برکت و رحمت خداوند بر شما عزیزان. خداوندا، نان روزانه ما را امروز به ما عطا کن. آمین. عیسی از ما می خواهد که شجاع باشیم، زیرا هیچ چیزی در این جهان نمی تواند ما را از محبت خداوند به دور نگاه دارد. اگر می خواهیم انسان شجاع تری باشیم، راهش این نیست که از پلیس درخواست کنیم تا محافظت بیشتری از ما به عمل آورد. شجاعت نتیجه بلوغ روحانی است. زندگی مارتین لوتر کینگ مصداقی از این حقیقت بود. در 3 آوریل 1968 بعد از اینکه چندین ساعت در هواپیما به این دلیل معطل شد که به خاطر تهدید بمب‌گذاری به مسافران اجازه خروج نمی‌دادند. سرانجام خسته، کوفته و گرسنه، ولی با قلبی رها از ترس به ممفیس رسید. به جمعیت گفت: دوستان، روزهای سختی در پیش است، ولی دیگر اهمیتی ندارد، چون اجازه یافتم به قله کوه بروم. هرچه باد آباد. من هم مثل بقیه مردم دوست دارم زندگی طولانی داشته باشم. و البته این موضوع به جای خود مهم است، ولی فعلا مشغله ذهنی من زندگی طولانی نیست. فقط میخواهم به اراده خدا عمل کنم. خدا به من اجازه داد تا مثل موسی از کوه بالا بروم و نگاهی به آن سو بیندازم. سرزمین موعود را دیدم. شاید بدون من وارد این سرزمین شوید، ولی امشب میخواهم بدانید که همه ما به صورت یک ملت واحد وارد این سرزمین خواهیم شد و من امشب خوشحالم. نگران هیچ چیز نیستم. از هیچ انسانی ترس ندارم. چشمان من جلال آمدن خداوند را دیده است. 24 ساعت بعد از این سخنرانی مارتین لوتر کینگ به قتل رسید. با این حال قاتلانش به هدف خود نرسیدند، چون جسم او را کشتند ولی روحش را نه. فیلیپ گورویچ در کتاب خود درباره نسل کشی رواندا در 1994 که برنده جایزه شده است، داستان شخصی به نام توماس را تعریف می کند که از قبیله توتسی بود و هوتوها قصد کشتنش را داشتند. او یکی از معدود کسانی بود که دست هوتوهای غم به دست فرار کرده بود. توماس تعریف میکرد که در دوران پیشاهنگی به او یاد داده بودند چشم توی چشم خطر بدوزد. سبک و سنگینش کند ولی از آن نترسد. برای من خیلی جالب بود که هر بار به نیروهای هوتو برمیخورد به روش یکسانی رفتار میکرد. وقتی مأمور بهش دستور داد به سر کارش برگردد، وقتی سربازان به سراغش آمدند و موقعی که به او گفتند در خیابان روی زمین بنشیند، توماس هر دفعه قبل از اجرای دستور مخالفت می‌کرد. قاتلان به دیدن ترس و وحشت در قربانیان خود عادت کرده بودند، ولی توماس همیشه طوری رفتار میکرد که انگار سوء تفاهمی رخ داده و نباید او را تهدید کنند. افراد شریر و خبیث نمیتوانند به تو ضربه بزنند مگر اینکه نقش قربانی را پذیرفته باشی. ترس از انسان دام میشود، اما آنکه بر خداوند توکل کند ایمن میماند. کتاب امثال باب 29 آیه 25. به خاطر داشته باش که فرشتگانش نگهبان تو هستند. کتاب مزمور باب 91 آیه 11. خداوند پناه توست. او مخفیگاه تو و قلعه توست. خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟ شیطان تا از او عبور نکند دستش به تو نمی رسد. پس چرا شیطان گاهی به ما ضربه زده؟ در مورد خشونت‌های مذکور در کتاب عبرانیان باب 11 و یا پایان دردناک زندگی بوریس چه میتوان گفت؟ اینها همه به کنار. چه جوابی برای رنج‌ها و مصائب عیسی داریم؟ تناب و تازیانه، خار و میخ، آخرین ساعت‌های زندگی او با اینها نشانه گذاری شد. آیا صدای شلاق را می شنوی که بر پشتش فرود می آید و پوستش را تا استخوان می شکافد؟ 39 مرتبه شلاق، اول هوا و بعد پوست او را می شکافد. عیسی تیرک را گرفته و از درد می نالد و خشونت مانند امواجی پیاپی بر او فرود می آید. سربازان تاجی از خار درست می کنند و با فشار بر سرش می گذارند. سیلی به صورتش می زنند و بر او آب دهان می اندازند. الواری بر شانهش قرار می دهند و مجبورش می کنند تا از تپه بالا برود. درست مثل این است که از محکوم بخواهند تا تیغ گیوتین را خودش تیز کند یا تناب دار را خودش گره بزند و یا جریان برق را خودش به صندلی الکتریکی وصل کند. عیسی وسیله اعدامش را خودش بر شانه برد. منظورم صلیب است. سیسرو در مورد اعدام به وسیله صلیب میگوید این خشنترین و نفرت انگیزترین نوع مجازات است. در جامعه روم مردم هیچ وقت در مکالمات عادی خود از کلمه صلیب استفاده نمی کردند چون بی ادبی بود. اعدام از طریق صلیب در مورد سربازان رومی اجرا نمی شد مگر به جرم خیانت. اعدام به این روش زشت و زننده بود، خشن و خفت‌آمیز، و عیسی این نوع مرگ را برای خود انتخاب کرد. خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب، مطیع گردید. کتاب فیلیپیان باب 2 آیه 8. مرگی آرام تر هم کفایت می کرد. عیسی حتی اگر یک قطره خون هم می ریخت برای نجات انسان کافی بود. خونش را بریزید، نفسش را بگیرید، نبضش را متوقف کنید، ولی هر کاری می کنید زودتر بکنید. شمشیری به قلبش بزنید، با خنجر گلویش را ببرید. ولی آیا لازم بود که عیسی به خاطر کفاره کردن گناه انسان 6 ساعت تمام متحمل خشم و خشونت شود؟ نه، ولی برای پیروزی بر سادیسم لازم بود. عیسی یک بار برای همیشه اقتدار خود را بر حیوان خویی و وحشیگری نشان داد. شرارت ممکن است پیروزی هایی داشته باشد، ولی عمر آن کوتاه است. شیطان خبیث‌ترین ارواح خود را به سراغ عیسی فرستاد، طوری شکنجهش داد که تمام اعصاب بدنش درد را احساس کردند و تا می توانست او را عذاب داد. ولی در نهایت ارباب مرگ نتوانست خداوند حیات را نابود سازد. بهترین فضیلت بهشتی با بدترین رذیلت جهنمی روبرو شد و از آن امید پدید آورد. دعا می کنم که خدا چنین شرارتی را از شما دور نگه دارد. دعا می کنم که عمر طولانی داشته باشید و مانند بایرون نلسون در صلح و آرامش به حضور خداوند بروید. ولی اگر چنین نشد، اگر این افتخار نصیب شما شود که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه در راه او رنج هم ببینید، به خاطر داشته باشید که خدا اجازه نمی دهد تا هیچ یک از رنج‌های شما بی نتیجه بماند. بوریس، پزشک روس که به خاطر اعتقاداتش با ضربات چکش به قتل رسید، با وجودی که جسمش کشته شد، شهادتی که داده بود پا بر جا ماند. مردی که بوریس در گوش او نجوا کرده بود، حرف‌های او را هرگز فراموش نکرد. آن شب در اتاق ساکت ریکاوری اردوگاه، دکتر بوریس کنار تخت بیمارش نشست و شفقت و آرامش را به سوی او جاری ساخت. با شور و هیجان ماجرای ایمان آوردنش را شرح داد و در تک تک کلماتش ایمان و اعتقاد راسخ موج می زد. بیمار تب داشت، ولی می توانست درباره حرفهای دکتر بوریس فکر کند. بعدها در این مورد نوشت که در صدای دکتر شناختی عرفانی از حقیقت احساس می کرد. همین شناخت عرفانی زندگی بیمار جوان را دگرگون کرد. او به عیسایی که بوریس از او سخن می گفت ایمان آورد و بعدها در بزرگ داشته این کشف خوش خود نوشت: ای خدای عالم، من دوباره به تو ایمان آوردم. این شخص از اردوگاه جان سالم به در برد و پس از آزادی به نوشتن درباره آنچه در دوران حبس بر او گذشته بود پرداخت و پرده از اتفاقات وحشتناک گولاک برداشت. به این ترتیب آثار افشاگر او یکی پس از دیگری به چاپ رسید. برخی معتقدند که فروپاشی کمونیسم در شرق تا اندازه این نتیجه همین نوشته ها بوده. اما اگر به خاطر رنج های بوریس نبود، تاریخ از معجزه قلم این بیمار جوان که به خدا ایمان آورد محروم می شد. آنچه انسان ها به قصد بدی انجام دادن، خدا یک بار دیگر وسیله‌ای برای نیکویی ساخت. فصل نهم، پول قلابی. ای گله کوچک، ترسان مباشید، زیرا خوشنودی پدر شما این است که پادشاهی را به شما عطا کند. کتاب لوقا باب 12 آیه 32. ترس از زمستانی که در پیش است. قهرمان بازی مونوپولی در دفترتان نشسته. خدای این بازی است. دومی ندارد. مثل خور بازی می کند. روز و شب بی وقفه. همینطور خانه و پارکینگ می خرد و پول روی پول می گذارد. گیرم پول قلابی. شکر خدا در بازی از شاکی و شکایت و زندان هم که خبری نیست. خانه هایی در محلات پولدارها خریده و هزار ماشالله پول و پلهی به هم زده. حالا همین آقا آمده و ازتان می خواهد در سرمایه گذاری بهش کمک کنید. خب، ناسلامتی مشاور مالی هستید. نبض بازار دستتان است. در این کار استخوان ترکانده اید. همه چم و خم ها و فوت و فن ها را بلدید. اداره این نیست که سوراخ سنبه اش را ندانید. ولی واقعیتش این یک قلم را تا به حال نشنیده بودید. قهرمان بلا منازع روپولی یا مونوپولی در حالی که دوروبرش پر از خانه های پلاستیکی و پول های صورتی رنگ است، ازتان می خواهد تا در سرمایه گذاری همین پول ها کمکش کنید. می گوید: عرض به حضورتان که من 314 تا پارکینگ دارم و 244 تا تفریحگاه ساحلی و کلی راهن. اونقدر که چندین و چند بار می توانید دوره کره زمین بگردید. توی دلتان می گویید مثل اینکه این بیچاره حسابی فیوز پرانده. بعد با رعایت ادب به طرف میگویید: دوست عزیز، ظاهرا در مونوپولی حسابی قوقا کرده اید. بازوهایش را بر هم میاندازد و با لبخندی میگوید: معلوم است که قوقا کردم. اینجا آمدم تا این پول را به کار بیاندازی. دیگر وقتش است عقب بکشم و کمی برای خودم باشم. میخواهم جای خودم را در این بازی به یکی دیگر بدهم. نگاه دیگری به پولهای مسخره و املاک و مستغلات اسباب بازیش می اندازید و بیرو درواسی به طرف می گویید: مرد حسابی، مسخره کردی؟ اینها که پول نیست. بیرون از بازی یک مش کاغذ بی ارزش است. عزیزم، پرت و پلا می گی چرا؟ تو مخت عیب کرده. حق دارید. اینها حرفهای تندیست. ولی اگر این برخورد را با کسی که دل به ثروت غیر واقعی بسته تایید می کنید، پس با خدا هم فکری دارید. کتاب لوقا باب 12 آیات 16 تا 21 می گوید: عیسی سپس این مثل را برایشان آورد. مردی ثروتمند از زراعت خیش محصول فراوان حاصل کرد. پس با خود اندیشید: چه کنم؟ زیرا جایی برای انباشتن محصول خود ندارم. سپس گفت: دانستم چه باید کرد. انبارهای خود را خراب می کنم و انبارهایی بزرگتر می سازم و همه گندم و اموال خود را در آنها ذخیره می کنم. آنگاه به خود خواهم گفت: ای جان من، برای سالیان دراز اموال فراوان اندوخته ای. حال آسوده بزی، بخور و بنوش و خوش باش. اما خدا به او گفت: ای نادان، همین امشب جانت را از تو خواهند ستاند. پس آنچه اندوخته ای از آن که خواهد شد؟ این است فرجام کسی که برای خیشتن ثروت می اندوزد اما برای خدا ثروتمند نیست. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد و نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.